بنم قند درمان ندارد، تا آخر عمر باید قرص مصرف کنی. کمردرد درمان ندارد، نمیدونم سرطان درمان ندارد، ایدز درمان ندارد. این گفته خیلی خطرناکه. این وقتی انسان از 10 تا دکتر این حرف را بشنوه، از تلویزیون این حرف را بشنوه، از تبلیغات این حرف را بشنوه، یقین پیدا میکنه که این بیماری درمان نداره. در این صورت دیگه حتی اگر داروی این بیماری را مصرف کند خوب نمیشه، چون القا شده تو ذهنش، چون یقین باور کرده که درمان نداره. این حرف خطرناکه. این که طب جدید میگه این درمان نداره، اون درمان نداره، این درمان نداره، این خیلی خطرناکه. این کاری میکنه که این بیماری ها دیگه درمان نشه، هرچند مثل طب اسلامی درمانش داره، مانند طب مثلا سنتی درمانش داره. سنگ صفرا درمان نداره، باید عمل بشه. سنگ کلیه در مراحل درمان نداره. اینا این گفته خطرناکی است. این در واقع یه جنایتی است، چون چیزی است که درمان داره ای را بدون درمان قرار میده، قابل درمان نخواهد بود. این گفته خیلی، ولی توریه اسلامی نیست، هیچ وقت کسی را میوس نمی کند. و واقعا هم همین جوره، به خاطر اینکه ما یک کتاب راجع به درمان های عمومی داریم که درمان هر دردی، وقتی ما داروهایی داریم که درمان هر درد باشه، پس معنا نداره بگیم بیماری درمان نداره. وقتی در روایات ما می فرماید عسل درمان هر دردی است، فیه شفاء للناس، روایت می فرماید دواء لكل داء، خواهیم خوند ان شاء الله، درمان هر دردی. خب پس داری که درمان نداره وجود نداره. اگر داروی خاصش ما نداشته باشیم یا بلد نبودیم، لااقل درمان عمومیش را داریم. چیزهایی داریم، آب آسمان داریم، تربت امام حسین داریم، عسل، سیاه دانه، اینا یکی یکی خواهیم خوند تا آخر همین جلد. پس وقتی درمان های عمومی وجود دارد، هیچ وقت بیمار امیدش را قطع نمیشه، و این قطع شدن امید از خود بیماری خطرناکتر است. الان امروزه اسم سرطان کشنده است، نه خودش. اگر شخص مبتلا به سرطان بشود، ممکن است سالهای سال با همین بیماری مبتلا باشد ولی زنده میمونه، مشکلی براش پیش نمیاد. ولی همین که بفهمه این بیماری سرطان است، چند ماهی طول نمیکشه تلف بشه. یه دکتری گفت من یه غده ای تو بدنم هست 15 سال است، آزمایش هم کنارم، آزمایشگاه کنارم، هیچ وقت آزمایش نمی کنم، چون بفهمم سرطانم میفتم میمیرم. خود دکتر این واقعا هم همین جوره. علی حال چرا میفته میمیره؟ چون از بس این که شایع شده که سرطان درمان نده، از بس این که توی مردم را تلقین کردن که سرطان درمان، نمیگن ما نداریم، برید دنبال طبهای دیگر، شعار اینه سرطان درمان ندارد. این خیلی خطرناکه. بگید ما نداریم، این طب جدید قصور داره، این طب جدید ناقصه، درمان نداره، برید سراغ طب سنتی، برید سراغ طب یونانی، برید سراغ طب اسلامی، برید سراغ طب چینی، هندی و همسایه. حالا مثلا سنگ صفرا خیلی قشنگ درمان میشه در طب سنتی، در طب اسلام. سنگ کلیه هم همینجور، نیاز به عمل نداره، نیاز به سنگ شکن نداره، و یه دارو که مختصر حتی یه بار مصرف کنه، اندازه یه دانه گندم داره جامعه امروز، یه دانه گندم، هر چی سنگ هم بزرگ باشه خورد میکنه، آب میکنه، میره. حالا یه حال کار نداریم. این خصوصیت طب اسلامی، این امتیاز طب اسلامی و این که مردم و بشریت از این قاعده امن و از این پایگاه امن غافل شدن، خیلی به ضررشون تمام شده است. در زمینه درمان این یک ضرری، یک خسارتی است واقع به بشریت وارد شده. بله، و اینا در حقیقت رساندن مردم به حاشیه یک کوه یا دره‌ای است که انتها ندارد. رای حال وقتی به او بگن که شما سرطان دارید و سرطان درمان ندارد، امیدش را به کلی از دست میدهد، روحیش میبازه. واقعا هم همینجوره. این انسان شاداب سالم سرحال میره دکتر بگه برو آزمایش کن، میره یه آزمایش جواب آزمایش میاره با خوشحالی، دکتر نگاه میکنه میگه اوه این سرطان داری، او پیشرفته است، همونجا میفته، همونجا دیگه راه نمیتونه بره. برعکس اگر یک کسی مثلا ناراحت غمگینه یا بیماری داره، فکر بکنه سرطانه، میارنش دو نفر، یکی دستش این دستش گرفته، یکی اون دستش گرفته، میره میشه دکتر آزمایش نگاه میکنه هیچی نداری، همونجا پا میشه میدوه همونجا. ببین چقدر این گفته تأثیر داره. بی خود نیست، خداوند تبارک و تعالی میفرماید که کار طبیب دل خوش کردن است. یطببو انفسهم، طبیب کاری نمیتونه بکنه، من طبیب، خدا طبیبه، طبیب کاری نمیتونه، کارش نهایتا همین دل خوش کردن است. بیمار را دلخوش میکنه، بهش روحیه میده، همین روحیه سبب میشه که بیمار بر بیماری غلبه کند، بدن بیمار بر بیماری غلبه کند. حالا یه حال پس نمیشه روی این طب رایج اعتماد کرد، چون یه طب ناقصیست و یه شعارهای خطرناکی دارد که امنیت را سلب میکند، امید را سلب میکند. ولی در طب اسلامی هیچ وقت این امیدش انسان و آرزوش از دست نمیدهد. خب حالا کلن ما در این کتاب بحثمون اینه، یه عرض کردم که کالبد طب اسلامی یک سر داره که پرهیز است، یک بدن داره که داروهای عمومی که در این جلد بحث خواهیم کرد، یه اعضایی داره که درمانهای خصوصی خاص هر بیماری است که در جلد سوم خواهیم خوند. مسئله اولی که رأس درمان در طب اسلامی همون پرهیز. خب راجع به پرهیز، در مرحله اول باید عرض کنیم جزء اموری که خطرناک هم هست، پرهیز مطلوب هست ولی در یک شرایط خاص. پرهیز فی نفسه مطلوب نیست، پرهیز فی نفسه مطلوب نیست، در شرایط خاص، در شرایط بیماری مطلوب است. ببین انسانی که سالم هست نباید پرهیز کند، پرهیز در این شرایط بد است بلکه خطرناک است. که مثلا فرض کنید یک شخصی نمک نمیخورد، چرا؟ به خاطر اینکه مبادا روزی مبتلا به فشار خون بشه. الان شعار امروزی این سه تا سفید، سه تا زهر سفید، نمک است و شکر است و هیروئین میگنم چه چیزی، این سه تا سم است، نمک است و شکر است و هیروئین. این شعار طبیبان امروز و طب امروزی است، این شعار جزو خطرناکترین شعار هست. این مردم را از خوردن نمک دور بکنه، میگه نمک نخورید. نمک، این پرهیز از نمک در شرایط عادی، این کار درست نیست. این کار، من نمک نمیخورم تا اینکه مبتلا در پیری مثلا یا در میانسالی مبتلا به فشار خون نشوم. شکر نمیخورم تا مبتلا به بیماری قند نشوم. این اشتباهه، این خودش سبب بیماری است، چون بدن دیگه عادت به دفع نمک ندارد، عادت به تحمل نمک دیگه نخواهد داشت، عادت به دفع شکر ندارد، عادت به تولید انسولین نداره، ضعیف میشه، تنبل میشه، انسولین تنبل میشه. نمک، شکری در بدن نیست که دفعش کنه، انسولین تولید کنه و دفعش کنه. این جزو اشتباهات، نه، باید نمک مصرف کرد، باید شکر مصرف کرد که بدن عادت کند به دفع این چیزها، قدرت پیدا کند که این چیزها را دفع کنه، اگر مضراتی داشته باشه دفع کنن. ما خواهیم خون شکر خودش درمان است. ما یه مشکلات دیگری هم داریم، با این است که مثلا نمک اومد بشر دستکاری کرد، بله همون نمک تصفیه شده دستکاری کرد، این ضرر داره، بله یود هم بهش اضافه کرد، این ضرر داره. نمک، نمک طبیعی، نمک دریا، این ضرر نداره، حتی برای کسی که فشار خون هم داره ضرر نداره، این درمان است، خودش درمان است. شکر هم همینجور، شکر طبیعی این خاصیت را داره. علیه حال این درست نیست کسی که سالم باشه هیچی نخوره. مثلا الان مثلا میگن این قضاها بده، این مثلا میدونم این برای بیماران بده، البته برای بیمار این بده، اون بده، این بده، اون بده، یک لیستی درست میکنم برای بیماران بده. یک شخص میاد از اول عمر اینا را نمیخوره که ما بعد یه روزی بیمار بشه، این خیلی کار اشتباهه، نباید این کار را بکنه، چون این مواد هر کدوم عناصر خودش داره، مواد خودش داره، بدن به اونها نیازمند است. اینجور نیست که تو در هر قضا تمام موادی که نیاز انسان باشه وجود داره. مثلا توی نان تمام موادی که انسان نیاز داره وجود داشته باشه، یا توی برنج یا توی چیزهای دیگه، هر کدوم یه مواد خاص خودش داره، یه عناصر خودش داره، بدن به اینها نیاز داره، تنوع غذایی مطلوبه، انسان باید بخوره، همه چیز باید بخوره، ولی زیاده روی نباید بکنه. به همین جهت در فقه الرضا صلوات الله و سلام علیه اومده اثنانی علیلان، دوتا بیمارن، دو فرد و دو شخص بیمارن، همیشه بیمارن، صحیحون محتمن، انسان سالمی که پرهیز میکند این بیمار است، و علیلون مخلط، و بیماری که پرهیز نمی کند، اینا هر دو بیمارن، هر دو بیماری دارن. آدم سالم پرهیز میکنه، حالا امروزه الان دیده شده خیلی ها هیچی نمیخورن، بخصوص جوانای امروز هیچی نمیخورن، اینه نمیخورن، اونه نمیخورن، هیچی نمیخورن، میخوان سالم باشه، نه برعکس، اینا باید تنوع غذایی باشه. اثنانی علی، چقدر جالب فرموده امام رضا، اثنانی علیلان، دو تاست بیمارن، صحیحون، صحیحن انسان سالم، انسانی که بیمار نیست، صحیحون محتمن، صحیحیست که پرهیز میکند، و علیلون مخلط، بیماری که پرهیز نمیکند. خب اینا هر دو بیمارن، حالا او کسی است که بیمار است و پرهیز نمی کند. فرماید این علیلون، یعنی چه علیلون؟ علیل یعنی بیمار، بیماری که پرهیز نمی کند بیمار است. بیمار، خب این کسی است که بیمار است دیگه، نیازی نیست که بگیم بیمار است، این تحصیل حاصل لازم میاد. مراد این است که کسی است که بیمار است و پرهیز نمی کند، بیماریش طولانی تر می شود، عوارض بیماری زیادتر می شود و منجر به ضعف بدن و انواع معلولیت هاست. پس انسان بیمار نباید پرهیز را ترک کند. حالا سوال اینه، یک سوالی داریم که مراد از این حرف چیست؟ حالا که میگیم انسان که پرهیز، انسانی که سالم است و پرهیز میکند، این در حقیقت بیمار است، مراد چیه از پرهیز؟ دو تا معنا میشه استفاده کرد. معنای اول این است که همون معنایی که گفتم، اون است که انسان از تمامی چیزهایی که برای بیماران، نه بیمار، کل بیماران، برای بیماران بدست، اینا را استفاده نمی کنند، چیزهایی که برای بیماران بدن، مثلا چیزهای سرد برای کسی که بلغم داشته باشد بدست، تمام چیزهای سرد را بذاره کنار تو زندگیش، فقط گرم باید که تلف میشه. این مراد این احتمال، تمامی چیزهایی که برای بیمار بدست استفاده نمی کند، قضاهاش مثلا قضاهای معینی، مثلا فقط سوب مصرف کنه، مثلا یه جور یه معنایی میشه استفاده کرد که اگر شخص این کار را کرد این بیمار میشود، بر اساس این روایت که کسی که سالم باشد پرهیز کند، یعنی تمام قضاهایی است که برای بیماران ضرر دارد بذاره کنار، یه قضاهای معینی بخوره، این بیمار است، این بیمار میشود. یه معنا. یه معنای دیگری اینه، میخواییم بگیم که مثلا کسی است که نمک نخورد مبتلا به فشار خون میشود، کسی است که از شکر پرهیز میکند مبتلا به بیماری قند میشود. این معنای دوم. کدوم یکی مراده؟ از این روایت کدوم یکی مراده؟ اون اول یا این دوم؟ کدوم یکی مراده؟ یعنی کسی است که پرهیز میکند ممکنه مبتلا به هر بیماری شود، این مراده؟ یا اینکه مراد کسی است که پرهیز اون بیماری را در حال سلامتی اعتماد کند و انجام بدهد مبتلا به اون بیماری است؟ اون احتمال اول قوی تره که بگیم انسان کلا پرهیز کنه، از تمامی قضاها پرهیز کند، خب بیمار میشه. این که یقینا مشکلی نداره، این حرف درسته. آیا این حرف دیگر، آیا درسته کسی که نمک نمیخورد مبتلا به فشار خون میشود، کسی که شکر نمیخورد مبتلا به بیماری قند؟ اینه میشه ثابت کنیم از این روایت، یه خورده قابل تأمل است، هرچند معیبی داره. اون مطلبی که عرض کردم و اون این است که بدن قدرت دفاع خودشو، قدرت دفع نمک را و دفع مضرات نمک را نخواهد داشت، تنبل می شود. وقتی قدرت دفع نمک نمیش نداشته باشد و تنبل شده، وقتی نمک مصرف بکنه فشار خونش میره بالا. چرا؟ چون بدن قدرت دفع نمک ندارد. بدن مثلا کسی پرهیز کند هیچ وقت چربی مصرف نکند، که ما باید مبتلا به چربی خون بشود. این اگر یه روزی چربی مصرف کرد، بدن عادت به دفع چربی ندارد، مبتلا به چربی خونش میره بالا، چون این چربی از بدن خارج نمیشود، بدن هم چه قدرتی به این مطلب عادت نکرد. او کسی که قند مصرف نکند، بدنش عادت به تولید انسولین نکرده، تنبل شده انسولین، وقتی از شکر مصرف کند قندش میره بالا. چرا؟ چون بدن عادت به دفع شکر ندارد، عادت به تولید انسولین ندارد. این احتمال هم وجود دارد، خیلی خطرناکه اگر این ثابت بشه، خیلی خطرناکه. آدم از اول عمر شکر نخوره که مبادا مبتلای بیماری قند بشود، این شخص مبتلا به بیماری قند بشود. نمک نخورد که مبادا مبتلا به فشار خون بشود، این همون شخص مبتلا به فشار خون. چربی نمیخورد که مبادا یه روزی به چربی خون مبتلا نشود، این همون شخص به عقیده بنده مبتلا به چربی خون میشود، چون بدن عادت به دفع چربی ندارد. البته چربی های خوب داریم، چربی های بد داریم، روغن های خوب داریم، روغن های بد داریم. روغن نباتی مثلا بد است خاطر اینکه پارافین است و از نفت تولید میشه، ولی روغن های طبیعی مثل روغن زیتون، روغن گاوی، روغن کنجد و امثال اینا نباید مشکلی داشته باشه. خب پس علی حال این کار درست نیست که آدم خیلی از قضاها را بذاره کنار به عنوان اینکه پرهیز کند و بعداً مبتلا به چربی خون و قند و امثال اینها نشود. نه، بلکه من این حرف را میزنم به افراد، دیگه تا بتونی شکر بخور، تا بتونی نمک بخور، تا بتونی چربی بخور، بذار بدن عادت به این وضع بکنه. بعداً مثلا وقتی مبتلا یه وقت به خاطر ژنتیک یا عوامل دیگر مبتلا به قند شدی، یه خورده قند را کم میکنی حالت خوب میشه، چون بدن قدرت تولید انسولین زیاد دارد. حالا یه ذره انسولینش کم شده، شما هم نشکر را کم کن، قدرت دفع نمک به مقدار زیاد دارد. حالا یه ذره قدرتش کم شده، شما نمک کم کن، خوبه. ولی اینجور نیست که اصلا نخوری به امید این که مبتلا به فشار خون نشوی یا مبتلا به شکر نشوی. خب این بحث داشت. البته این روایات ما نگفته از چی چیزی باید پرهیز کرد، مراد از پرهیز چیه، پرهیز از کدوم غذاهاست اشاره نکرده. درباره پرهیز هم یه چیزی است که خود مردم میدانن. مردم یه چیزهایی برای خودشون دارن و اون این است که کسی که بیمار میشود مثلا چیزهای سرخ شده نباید بخوره، یا مثلا ماست و لبنیات نباید بخوره، اینا میگن ها، بلان چیز نباید. یه چیزی مردم برای خودشون میگه. یه چیزی هم شاید طب امروزی میگه اینه نخورید، اونه نخورید، برای بیمار این بده، برای این بیمار اون بده. بله، ممکنه همچه چیزی باشه، ولی روایات ما هم یک موارد خاصی اشاره میکند، موارد خاصی اشاره میکنه. قبل از اون ما یه بحث دیگری داریم و اون است که بحث پرهیز، که کسی است که پرهیز میکند برای شخص بیمار باید پرهیز کند، شخص بیمار باید پرهیز کند، اینا گفتیم. بعد اینجا نقش پرهیز در درمان چیست؟ آیا پرهیز درمان میکند یا نمیکند؟ پرهیز انسان را درمان میکند یا نمیکند؟ نقشی در درمان دارد یا ندارد؟ در روایتی که خوندیم این است که میفرماید، که نخوندیم، این روایتی که میفرماید الحمیت و رأس و دوا، ما عرض کردیم که طب اسلامی کالبودی داره، رأس اون یه سری داره، یه بدنی داره، یه اعضایی داره، رأس اون و سر اون پرهیز است. این روایت هم برای این معنا دال است، روایتی است که فان الحمیت رأس و دوا. حالا این رأس و دوا به چه معناست؟ میگیم رأس و دوا سر درمان است، حمیه پرهیز سر درمان است. این به چه معناست؟ سر درمان است، یه احتمال داره یعنی سر نخ درمان، یعنی انسان باید خودش درمان کند، از دارو هم استفاده بکند، پرهیز هم بکند. این سر نخه، یعنی مخواهید خود را درمان کنید اول با پرهیز شروع کنو، خلاصه داروهای دیگر هم استفاده کنو، اینا با سر نخه درمان، یعنی تا دارو اگر مخواهد تأثیر کند انسان باید پرهیز کند. این یه احتمال در مسئله. یه احتمال دیگر در مسئله این است که میگیم که این سر پرهیز مانند سر انسان، انسان بدون سر نمیتواند زنده باشد. در درمان هم همینجوره، اگر انسان درمان کند خود را بدون پرهیز نمیتواند درمان بشه، نمیتواند خود را درمان کند، دارو اثر نمی کند، فایده ندارد، باید پرهیز کند. بدون پرهیز درمان محقق نمی شود. مثل دست نیست، دست اگر انسان نداشته باشد میتواند زنده باشد، میتواند فعالیت کند. پا نداشته باشد هم همینجوره. نه، پرهیز مانند سر است، بدون سر انسان نمیتواند زنده باشد. در کالبد طب اسلامی بدون پرهیز درمان امکان ندارد. این احتمال دوم هست. مأید این احتمال این روایتی است که از امام، از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه میفرماد لا تنال الصحة الا بالحمیه، انسان نمیتونه به سلامتی دست یابد مگر با پرهیز، یعنی دارو به تنهایی اثر نمی کند و پرهیز مانند سر است. در کالبد درمان اسلامی مانند سر است، بدون اون درمان محقق نمی شود. کسی که خود پرهیز نکند مدت بیماری طولانی خواهد شد، درمان هم نخواهد شد، هم طولانی خواهد شد هم درمان نخواهد شد. دلیل طولانی ماندنش باز روایت دیگری از حضرت امیر میفرماید من لم یصبر، من لم یصبر علی مضض الحمیه طال سقمه، کسی است که تحمل سختی پرهیز نکند بیماریش طولانی خواهد بود. بیماری صورت من لمی اصبر کسی که صبر نکند علا مضض الحمیه سختی پرهیز تحمل نکند سختی پرهیز را و صبر نکند بر پرهیز طال سقمه سقمش و بیماریش طولانی خواهد بود. البته این پرهیز در عقیده ما کمک کننده به درمان تنها نیست بلکه خود درمان است. یکی از درمان ها پرهیز هم کمک میکنه به درمان هم خودش فی نفسه درمان است. دلیلش هم این روایتی است که از امام صادق میفرماید ان الحمیت هی الدواء، درمان پرهیز همون درمان است. در یه روایتی دیگه میفرماید که چیزی بر درمان بهتر نیست، حالا اینجا این روایت رو نیاوردم، چیزی در درمان بهتر نیست از امساک الیدی عما لا حاجت اله، از دست نگه داشتن از خوردن چیزی که به اون بدن نیاز ندارد بهتر نیست در درمان از این کار، بسی خودش درمان است. حالا این مسئله تموم شد. مسئله بعدی این است که وقتی میگیم پرهیز به چه معناست؟ پرهیز یعنی کلن این چیزهایی که ضرر دارد نباید خورد، این چیزهایی که به عنوان پرهیز باید اینا رها کرد نباید خورد. شاید در اذهان مردم این معنا میرسه که نباید بخورن، چیزهایی که نباید مصرف کنن، این چیزهایی که ضرر داره، این چیزهایی که سفارش میکنن، سفارش میشود که پرهیز کنید و مصرف نکنید و استفاده نکنید. شاید در اذهان مردم این است که اینها را به کلی مصرف نکنن و اینها کنار بذارن، ولی توری اسلامی این را نمیگه. روایات متعددی داریم میفرماید که پرهیز معناش این نیست که این چیزها را رها کنید و نخورید، فقط کم کنید. معناش این نیست که به طور کلی این را رها کنید، کم کنید. اگر میخوای پرهیز کنید کم کنید، با همون علت، با همون سببی که گفتیم بدن به این چیزها نیاز دارد. خب این بحث تموم شد. نمی ساعت چند دارم؟ دارم؟ ربنا بمقدار اكتفاء بكم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.